بسم الله الرحمن الرحیم. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما، پرواز کنم که آسمانی تو مرا. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه، همونطور که استحضار دارید بحث ما در محضر جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی پیرامون وجود و نور و وجه بود. در مورد وجه هم نکات ظریف و زیبایی از سوی استاد مطرح شد. به اینجا رسیدیم که استاد، وجه همون مرکز زیبایی خداوند است، جلوه حسن خداست. از این به بعد بحث جدیدی مطرح میشه و آن تجلی است. در مورد تجلی نظریات مختلفه، اما دو نظر عمده وجود داره. یه عده معتقدن که در واقع تجلی همون زکات زیبایی خداوند است، به قول حافظ که نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم ده که مسکین و فقیرم، آخر نگهی به سوی ما کن. سعدی میگوید که این دولت حسن را زکات است. یک نظری هست. نظر دیگر اینه که تجلی پاسخ به استدعای موجوداته. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. اون چی که در آسمان ها و زمین هست، حالا در تعویل این آسمان و زمین همون عالم حضرت علم و اعیان ثابته و اینها هست، به هر حال در پاسخ به تقاضا، چون تقاضا بر تقاضا میرسد، به قول مولوی موج اون دریا بدینجا میرسد. این هم یک نظری هست. اگر اجازه بفرمایید ما بحث رو با تعریف همین تجلی از سوی حضرت عالی شروع کنیم.
بله خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید، خب تجلی یک اصطلاح قرآنی است، واژه قرآنی است که فلاسفه کمتر ازش صحبت میکنن. یعنی شاید اگر این واژه در قرآن کریم به کار نرفته بود، ما به این زودی نمیتونستیم کشفش کنیم. خود کشف این واژه یه کار عظیمیه. ببین، تجلی طبیعتاً بدون متجلی نیست.
بله.
همیشه تجلی از یک متجلی است، یا به تعبیر ساده تر اثر از یک مؤثره. اما همیشه رابطه میان اثر و مؤثر، یا فعل و فاعل، یا معلول و علت، یا شعاع و نور، به گونه ای بیان میشه که مفهوم تجلی رو نمیرسونه. خود این مسئله که اصلا فعل با فاعل چه ارتباطی داره؟
خیلی نکته هست.
خود این مسئله که اثر با مؤثر چه ارتباط داره؟ نقش از نقاش، نقش از نقاش و نقش با نقاش چه ارتباطی داره؟ در ذهن عامه مردم غالبا این است که نقش از نقاش جداست، فعل از فاعل صادر میشه و منفصل میشه و جدا میشه، اثر از مؤثر جدا میفته. این ذهنیتی است که عامه مردم دارن، و حتی فلاسفه که دقیق تر از مردم عادی هستن، وقتی که از علت معلول صحبت میکنن، در واقع معلول غیر از علته، یک غیریتی در اینجا حاکمه. هرگز معلول علت نیست و هرگز علت معلول نیست، ضمن اینکه اتصال وثیق با هم دارن و تخلف معلول از علت تامه ممکن نیست، اما دوئیتشون محرزه. اما به نظر میرسه که درباره فعل خداوند، حالا خداوند به عنوان فعل هم کارش به عنوان فعل مطرح شده، خلق مطرح شده، رابطه مخلوق و خالق، خب غالبا مخلوق رو از خالق جدا میدونه. این واژه هم قرآنی. اما حالا بحث اینه که فعل خداوند هستی فعل خداونده، این عالم فعل خداونده، این عالم اثر خداونده، و خداوند فاعلی است که بی فعل نیست، مؤثری است که بی اثر نیست. این رابطه چگونه است؟ این رابطه در این مفاهیمی که من درس کردم محدود نمیشه، یعنی ظریف‌تر از اینه. رابطه‌ای بین اثر و مؤثر، فعل و فاعل هست، یعنی رابطه‌ای بین فعل خداوند و خود خداوند هست که تصورش خیلی سخته و شاید مفهومن ما نتونیم خیلی خوب تحلیلش بکنیم. یعنی جدایی نیست، تمام مسئله اینه که این جدایی نیست. و اینجاست که واژه تجلی در قرآن کریم یه معنی عجیبی پیدا میکنه و واقعا باید بگیم یه کشف، برای ما یه کشفه. یعنی شاید اگه این واژه به کار برده نشده بود در قرآن کریم، شاید کمتر فیلسوفی میتونست به معنی تجلی راه پیدا بکنه. تجلی اثره، شکی نیست، تجلی از حق تعالی متجلیه، تجلی میکنه و تجلی خداوند فعل خداونده، اثر خداونده. ولی آیا این تجلی از متجلی جداست؟ هرگز.
این ظهور متجلی
آیا دوگانگی است؟ هرگز. دوگانگی تا گفتیم محظورات عقلانی فراوان پیش میاد، سنویت پیش میاد. یعنی هرچند این مخلوق اون خالق، هرچند این ممکن اون واجب، ولی باز یک سنویتی در کار هست. یعنی این رد پای سنویت خیلی ظریفه.
سرکت مورچه هست.
بله، مثل سرکت مورچه هست دقیقا. اینه که کلمه تجلی که خود خداوند در قرآن کریم به کار برد، فلما تجلا ربه للجبل، این کلمه جعله دکا خیلی رساس میرسونه که یعنی دیگه دوئیت برداشته میشه. به عبارت دیگر من اگه خواسته باشم یه قدی بیشتر تا اونجا که حالا میتونم توضیح بدم، ببین ظهور با ظاهر، چیزی ظاهر میشود، ظهور غیر از ظاهره، اما ظهور از ظاهر جدا نیست. و بهتر است برگردیم به اون واژه‌ای که شما در آغاز سخن به کار بردی، همون کلمه وجه. وجه با تجلی خیلی سازگاره، وجه با تجلی بسیار سازگاره. وجه و شی، حکمای جمله‌ای به کار بردن بسیار عمیقه، عرفا، وجه و شی هو شی من وجه،
هو شی من وجه.
باز تکرار میکنم، وجه و شی هو شی من وجه. یعنی وجه هر چیزی همون چیز است، اما نه به طور مطلق. من وجه،
من وجه،
وجه شی همان است، اما نه به طور اطلاق، نه من وجه همان است. یعنی سنویت نیست، یعنی جدایی نیست، یعنی متجلی در تجلی ظاهره، متجلی در تجلی آشکاره. من متجلی رو در تجلی میبینم، من متجلی رو در تجلی میفهمم و میدانم. و اگر تجلی نبود، راهی برای درک متجلی نبود. به قدر این مسئله ظریفه که از علت و معلول، خالق و مخلوق، اثر و مؤثر، نقش و نقاش، از اینا ظریف‌تره، خیلی ظریف و ظریف‌تره. حتی میتونم بگم که چون گاهی عرفا نسبت حق تعالی رو به مخلوقات از یک تشبیه استفاده کردن، کلمات عرفا هست، خب اونم ناچار بودن به تشبیه متوسل بشن. ببین گاهی مطالب اونچنان سنگین و دقیقه که جز با تمثیل قابل بیان نیست، به تمثیل متوسل شدن و با موج و دریا مسئله رو حل کردن. گفتن آثار خداوند و فعل خداوند نسبت به خودش مانند موج از دریاست. من فکر کنم تجلی حتی از موج و دریا ظریف‌تر باشه. شما وقتی موج رو میبینی، موج موجه، اسمش هم جداست، دریا دریاست، موج موجه، اما موج از دریا جدا نیست. یعنی بدون دریا موج نیست، موج بدون دریا بی‌معنی است، چنون که دریا هم بدون موج بی‌معنی است. چگونه ممکنه دریایی وجود داشته باشه و موج نداشته باشه؟ و چگونه ممکن است موجی باشد در جایی که دریا نیست؟ اما میخوام عرض بکنم که کلمه تجلی حتی از نسبت میان موج و دریا هم ظریف‌تره.
ما همه موج تو دریای جمالی ای دوست.
همینه،
موج دریاست، عجب اون که نباشد دریا.
خیلی
شعر امام راحل.
بله خب، عجب اون که نباشد دریا، یعنی وقتی که
همون تو فرمودید، بله، موج باشه او دریا.
دقیقاً. بنابراین بهتر است که کلمه تجلی رو که شما اینجا مطرح کردید با همون کلمه وجه بیشتر سازگاره. یعنی جهان وجه الله به یک صورت و تجلی خداوند هم هست. هم تجلی خداونده و هم وجه خداوند. حالا این کلمه وجه همینه که ظاهرا قبلا هم عرض کردم، ببین هر چیزی در وجهش آشکار، حتی انسان به وجهش شناخته میشه. انسان ها رو شما چگونه میشناسیم؟ به صورتش.
بله
ببین الان هم در شناسایی انسان ها به صورت نگاه، به عکس، عکس صورت رو میگیرن. یعنی ممکنه همه بدن و اندام کسی رو عکس برداری کنن منهای صورتش، نمیشه شناسایی کرد. اما به مجرد اینکه صورتش گرفتن، عکس صورتش گرفتن، آدم میشناسه که این همون شخص. وجه در واقع نشون دهنده ذوالوجهه. تجلی نشون دهنده متجلی است، اما باز من وجه. تجلی متجلی رو نشون میدهد ولی به اندازه تجلی. در واقع مطلق وقت که مقید شد تجلی معنی پیدا میکنه. عرض بکنم که من شاید مناسب بدونم برای این بیان نسبت تجلی با متجلی یک شعری از یک عارف بزرگ بخونم و اون ابو سعید ابوالخیره، اگر حافظم یاری بکنه انشالله، و این شعر درست بخونم قرائتش اینجا لازم میبینم. او میگوید که در شکل بتان رهزن عشاق حق است. در شکل بتان رهزن عشاق حق است، لا بلکه عیان در همه آفاق حق است. اول میگه در شکل بت یعنی معشوقه ها رهزنی میکنه حق تعالی عشاق رو، بعد میگه نه بلکه عیان در همه آفاق حق است. همه جا حق ظاهره، همه جا حق متجلی است. در دو بیت بعد میفرماید چیزی که بود ز روی تقیید جهان، والله که همان به وجه اطلاق حق است. احسن. ببینید در این یه رباعی چقدر مطلب عمیق رو ایشون به زیباترین وجه بیان کرده. اون چیزی که از یک سو جهان است از روی تقیید، یعنی شما به قید که نگاه کنی، به ماهیات که نگاه کنی، به تعینات که نگاه کنی، جهان رو می‌بینی، این جهانه. اما اگر قید رو برداری، برداشته شود، تعینات برداشته شود، به وجه اطلاق جز حق تبارک و تعالی چیزی نیست. چیزی که بود زروی تقیید جهان، والله که همون به وجه اطلاق حق
است.
این رباعی از این عارف بزرگ تقریبا بیان معنی تجلیه، یعنی تجلی همون متجلی است، منتش در شکل تجلی خب یه قیدی داره، یه محدودیت داره.
جهتش رو
جهت داره،
همونطور که عرفا برمودن قاعده عطای فیض الهی به قدر قابلیت هست.
بله همینطوره. جناب جمله زیبایی که عرفا همین بیان شما رو
العطیات
به قدر قابلیت. بله
چیزی که جناب مولوی هم همین رو میگه، هر چه تقاضا بیشتر باشه، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طب کی نوشد دمن. لذا ایشون میاد یه تفکیکی میکنه، میگه که غیب را، عالم غیبی که این فیوزات نازل میشود، غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. نایتون الا که بر خاصان پدید، باقیان فی لبسه من خلق جدید. یه نکته ظریفی رو اشاره میکنه، میگه بله اون چیزی که بلا انقطاع فیض بر اونها میبارد، اونا خاصان حق هست. شاید مرادش هم خاص الخاص هم باشه،
همینطوره، هم خاص هم خاص الخاص، هر دو هست. بله
اما در بقیه باقیان فی لبسه من خلق جدید، یعنی در واقع خداوند در خل و لبسه، یعنی از یک طرف خودش این استعداد رو در موجودات ایجاد میکنه، دوباره تجلی میکنه.
همینطوره. حالا این مطلب همینطور که شما خب چند تا شعر از مولانا بیان کردید که بسیار زیبا بود، عرفای بزرگ خب این مسئله خیلی اندیشیدن و رسیدن و به طرق مختلف از این راز پرده برداشتن و سخن گفتن. در یه بیت دیگری که اونم همین معنی رو خوب میرسونه، میگه برد آب زین بحر فیروزه ای به گنجایش خیش هر کوزه. شما یک دریایی بیکرانه ای که مواج است و موج میزنه، یک کوزه رو بیانداز روی این دریا، این به اندازه ظرفی خودش آب میگیره و هر چه ظرفیت این کوزه ای که در دریا افکنده میشه، هر ظرفی که در دریا افکنده میشه به اندازه ظرفیت خودش از این آب برخورده. حالا میخوام نتیجه بگیرم از این سخنانم به پاسخ به سوال پرسش نخستین شما که فرمودید اینجا دو تا نظریه هست، یکی اینکه تجلی زکات است، یکی اینکه مقتضای تقاضا است. من اون زکات رو نمیپسندم، ضمن اینکه حرف بدی نیست و کمی شاعرانه است، اما در اون نظر دیگر معقول‌تره، وجه معقول هست.
نظر شما خیلی معقول است،
خواهش میکنم، که اختزاز زکات تشبیه به زکات زیاد تشبیه خوبی نیست، برای اینکه وقتی شما زکات مالتو میدی جدا میکنی، درسته زکات میدی ولی جدا میشه، اون مقداری که میدی به فقیر استحقاق داره فقیر و از مال جدا میشه، انفصال حاصل میشه، در زکات انفصال هست. اما اون نظریه دوم بسیار معقوله که اختزاز، هر کاری به حسب اختزاز و هر عطیه‌ای به اندازه قابلیت است. در جایی که قابلیت نیست فیوزات نیست، در جایی که نیاز نیست خب بخشش نیست، بخشش بر اساس نیازه، اساسا بخشش بدون نیاز نیست. کجا بخشش است که نیاز نباشد؟ و اگر نیاز نیست بخشش معنی خود را از دست میدهد. بخشش بر اساس نیازه و این
یعنی جود محتاج گدایان نمیشه اینجا.
حالا بسیار سوال خوبی کردی، بسیار بسیار سوال خوب بود، خوب بود که این شبهه را طرح بکنی که آیا در این صورت آیا جود نیازمند نیازمند است، یعنی یه نیازمندی باید؟ بله، جود در واقع نیازمند می جوید، اما این نیاز نی، جود نیازمند می جوید، نه اینکه به نیازمند نیازمند است. بخشش نیازمند می جوید ولی بخشش نیازمند نیازمند نیست. و شاید نه که شاید بلکه حتما ما همون نیازها رو و قابلیتها را هم از طریق عیان ثابته و حق تبارک و تعالی باز میگردانیم. اون تقاضای اعیان ثابته است و عرفای عالی مقام اعیان ثابته رو صور علمی حق و شؤون حق میدانند
در حضرت علم،
در حضرت علم. بنابراین این شبهه برطرف میشه.
بله بسیار خوب استاد، در واقع همون تقاضا خودش میتونه همون منوچن باشه،
همینطوره،
یعنی وچ به یک معنا تنها تجلی نیست، حسن نیست، ابعاد گوناگون داره که حالا ما بهش میپردازیم. یعنی حسن به همون اندازه‌ای که قابل رؤیت و دیدنه، قابل شنیدن هم هست، قابل بو کشیدن هم هست، این هم هست، یعنی استطاع. بسیار خوب، بیان حضرت عالی در واقع جمع بین این دو تاست، چون به هر حال اقتضاء جمال حق حسن اینه که خب تجلی کنه، پری رو تاب مستوری که
ندارد. نه
بله، این هم یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، این عطیات به قدر قابلیات هم درسته، اما نکته ای که شما فرمودید تأمل به نظر من رو این رابطه بین متجلی و تجلی خیلی نکته مهمیه.
بله،
یعنی خود این تأمل نوعی تجلی نیست.
چرا؟ همون تأمل هم است، همون هم از شؤون تجلی.
این خیلی زیباست. بله، آدم دائما احساس میکنه فروغی بر اون میتابه،
چیزی خارج از تجلی نیست.
به بحث ما هم خیلی زیبا میخوره که عقل ساعت تجلی خداوند. خب بسیار خوب استاد، اجازه فرمایید میام برنامه رو ببینم. حضرت استاد بحث به جای زیبایی رسید، یعنی به نظر میرسه که نظریه دیگر تأمل رو رابطه متجلی و تجلی است که حضرت عالی فرمودید. این تعبیر رو هم جناب محی‌الدین در فصل سلیمانی دارد و خیلی زیباست. اونجا ما در قرآن کریم هم داریم که بیشتر محی‌الدین به این جهات پرداخته و اون این که وقتی که حضرت سلیمان میخواست تخت بلقیس رو بیاره، یکی از جنها بلند شد گفت که من او رو انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، یعنی ما از این تاجات برخیزی من اون رو میارم. اما آصف گفت که نه، من او رو میارم، آن آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، با یه چشم به هم زدن. خب اینجاست که نظریات گوناگونی حکما فلاسفه بزرگان ارائه میدن. آیا اینجا اعدام و ایجادی صورت گرفته یا لبس بعد لبس یا خل و لبس؟ اینا تعابیریه که این تکلیفش با تجلی مدام چه مفهومی پیدا میکنه؟
بله بسیار خوب، شاید یکی از مهمترین مسائلی است که مطرح شده و هم عرفا به اون پرداختن، هم حکمای متعله و هم اشاعره خیلی رو اینجا مانور دادن. و به فکر میکنم که چه خوب شد که شما این مسئله رو اینجا مطرح کردی که ما اینجا یه قطعه ابهام زدایی کنیم. و کمال تأسف باید از کنم که اندیشمندان اشعری ما در طول تاریخ، تاریخ اسلام، از صدر اول از قبیل امام الحرمین جوینی، از قبیل ابو حامد محمد غزالی و دیگران، اینها قائل به خلع و لبسن یا کون و فساد. کون و فساد یا ایجاد و اعدام به عبارت دیگر، یعنی معتقدن که عالم در هر لحظه، این لحظه که میگیم دیگه خیلی ریزش باید کرد، آن سیال، در هر آنی و در هر لحظه معدوم میشه و از نو ایجاد میشه و عالم همیشه تازه است. این نظریه اشاعره است. در مقابل این نظریه یک حرف عرفا دارن و یک حرف حکما و به ویژه حکیم متعلهی مانند صدر المتعلهی، که اون کاملا زمین این که شباهت های سوری داره با این نظر، هر دوشون با این نظر اشاعره شباهت های سوری دارن، تفاوت بنیادی دارن. و دیدم بعضی از آقایون هم همواره اشتباه کردن، حتی بعضی بزرگان که من اسمشون نمیبرم، به این نظریه اعدام و ایجاد اشاعره با نظریه تجلی عرفا و بعد نظریه حرکت جوهری مولا صدر را خلط کردن. ایجاد و اعدام یه قدری مشکل آفرین از نظر عقلی، یعنی از عدم چیزی به وجود نمیاد و از وجود هم چیزی به عدم نمیره. این یک تصور واهی است که در ذهن انسان‌ها متاسفانه هست و از اشاعره با همه عظمتی که حالا بعدشون داشتن دچار این وهم بودند. من اینجا با وهم تعبیر میکنم، احسنت، که هرچی هم جسارت آمیزه باشه. یعنی چیزی عدم جایی نیست که چیزی به عدم برود و عدم جایی نیست که چیزی از اونجا به وجود آید.
بله.
این اصلا امر نامعقولی است. یعنی اگر چیزی به عدم بره یا از عدم به وجود بیاد، این مستلزم تناقضه. یعنی پس اجتماع نقیضاً جایزه، یعنی وجود و عدم با هم جمع میشن. و این اگر و اگر تناقض جایز بشه،
تازه عدم چیزی باشد،
و اگر چیزی باشد و اگر تناقض به این من جایز باشد، اصلا دیگه مجالی برای تفکر نیست، چون تناقض، امتناع تناقض زیربنای تفکر بشری است. که حالا بحثش مفصل، من به طور اجمال میخوام عرض بکنم، وقتی خداوند ایجاد میکنه از عدم ایجاد نمی، عدمی نیست، خداوند خودش همه چیز ظاهر میکنه، اظهارش. چون ما ندیده بودیم فکر کنیم از عدم بود. برای آدمی که گرفتار قید زمان و مکانه، در زنجیر زمان و مکان محبوسه، چیزی که تازه میبینه فکر کنی از عدم به وجود اومده. الان یه پدیده الان اینجا ظاهر بشه جلو من، توجه فرمودی، من فکر خب نبود، حالا پیدا شد، برای من نبود، در مقابل چشم من نبود، یا در این لحظه نبود. بله همه اینا درسته، اگر این لحظه است قبلا نبود، اگر در مقابل چشم من است نبود، اما از عدم نیامده است. این یه ظهوری است، یک مبنایی داره. این است که اعدام و ایجاد نیست. حالا اینجا در مقابل نظر دوتا نظری که حرکت جوهری سر متعلهینه، که حرکت جوهری خب از همینجاست که معنی حرکت جوهری هم باید خوب معلوم بشه. حرکت جوهری معنیش حرکت مکانیکی نی، حرکت مکانی نی، حتی حرکت زمانی نی، حرکت متعالیه، یعنی از دانی به عالی رفتن است. و اینم نکته است که باید متصدیان امر فلسفه مولا صدر را توجه بکنن، اشتباه نکنن. تعالی است، یعنی از دانی به عالی رفتن است. این دانی به عالی رفتن حرکت است. حرکت ایجاد و اعدام نیست، حرکت اتصال جزء ذاتشه. خوب توجه بفرمایید، اگر اتصال رو از حرکت بگیرید که حرکت نیست، حرکت در ذات خودش متصله. البته تصورش خیلی سخته، همین حرکت بله. عادی که ما نگاه میکنیم، تصویر حرکت بسیار امر سختی است. گاهی من تو کلاس ها میپرسم از دانشجویان که شما حرکت رو میبینید یا نه، برای اینکه یه قدری ذهنشون به تأمل وارد شده بشه.
همه میگن آره،
اول میگن آره، بعد که توضیح میدن میگن ما متحرک رو میبینیم. بله خب متحرک رو ما میبینیم، اما حرکت به ماهی حرکت صرف نظر متحرک دیدنی است یا نه؟ خب خیلی سخته جواب ببین، جواب دادن به این سوال. اینه که سر متعلق میگه حرکت طرح میکنه این مسئله که آیا معقول است یا محسوس، آیا ما حرکت رو با عقل درک میکنیم یا با حس. او خود میداند که حس نمیتونه حرکت رو درک بکنه. معقوله، میگه حرکت معقول است به اعانت من الحس. حرکت امر معقوله اما با کمک حس درک میشه نه به تنهایی. پس در ذات حرکت اتصال هست و در ذات اتصال به اصطلاح ایجاد و اعدام نیست. به همین جهت هست که این تعبیر خلع و لبس رو ایشون عوض کرده، اما کون و فساد که گاهی میگن خلع و لبس. اشعار فکر میکردن که هر لحظه ای صورت عالم خلع میشه از اون ماده اولیه هیولا، اگر حال ماده قائل بودن یا نبود، اصلا منخلع میشه و یه صورت جدیدی از عدم به وجود میاد. خلع و لبس یعنی کندن لباس و لباس جدید پوشیدن. به اصطلاح لباسشو میکنه عالم و یه لباس جدیدی که نبوده تازه از خیاط خونه آمده میپوشه. مولا صدر این تعبیر رو نمیپسنده دیگه بر مبنای حرکت جوهری. میگه حرکت خلع و لبس نیست، لبس بعد از لبسه، یعنی لباس روی لباس پوشیدن است. حالا ممکنه کسی بگه خب لباس روی لباس که آدم نمیپوشه که. خب در عرف بله ما لباس روی لباس نمیپوشیم، اما بهترین تشبیه که میشه کرد و این تشبیه رو کردن اینه که شما یک گلوله برف رو که در یک فضای پر برف به حرکت در بیاری، این به اصطلاح اسکی بازها خوب میدونن یعنی چی، در یک فضای وسیعی که پر برفه یک گلوله رو به حرکت در بیاری، این گلوله وقتی میچرخه هی برف بهش اضافه میشه، هی اضافه و اضافه و اضافه، این افزایش زائد الوزن دائمه و هرچه میگردد و میچرخد این فربهتر میشه، یعنی چاقتر میشه و وسیعتر میشه، یعنی برف بیشتر به خود میگیره. چنین نیست که برفای اول از تنش تکنده بشه یه برف دیگری به خود میگیره، همون برفایی که به خود داره برف اضافه برش اضافه میشه، اضافه میشه و بزرگ میشه و فربه میشه. بله انسان و عالم،
این لبس بعد از لبس نو بعد از نو نیست،
نو بعد از نو، ولی نو بعد از نو به چه صورت؟ نه اینکه اون کنده، همین نو بعد از نوه، نه به این معنی که قبلی صورت قبلی کنده بشه نابود بشه صورت جاش بشینه، جانشینی نیست. جانشینی به اینه که اون کنده میشه یه لباسی که جاش میپوشه، یعنی لباس روی لباس.
هر نفس نو میشود دنیا و ما بی خبر زین نو شدن اندر.
من کاملا با شما موافقم، ولی مفهوم نو رو باید فهمید. بله که نو میشه عالم، عالم هر لحظه نوه در نظر عرفا. به قول اون عارف، عارفان در دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. عالم در هر لحظه نوه، ولی مفهوم نو بودن رو باید فهمید. مفهوم نو بودن یکی اینه که اون کهنه میشه دور میاندازیم، حالا لباس نو میپوشیم، اینو معمولا میگن نو. ولی نوی که صد مطلعه میگه این نیست. نو یعنی اون تحت شعاع قرار میگه، چیزی اضافه میشود، یعنی افزون میشود، یعنی حرکت روزافزونه. به همین جهت حرکت متعالیه، اما این روزافزون روزافزون کمی نیست. من این تشبیه که به برف کردم، تشبیه یغرب و من وجه و یبعد من وجوه، هرچن کمک کرد به مطلب من و از جهاتی دور میکنه ما را. برف، گلوله برف وقتی میچرخه و بزرگ میشه، این کمی افزایش پیدا میکنه، ولی حرکت عالم و حرکت انسان به سوی کمال تنها کمی نی، کیفیه، یعنی از دانی به عالی میرود، لزوما کمی نیست. توجه فرمودید؟ مثل گلی که قنچه‌ای که باز میشه بو پیدا میکنه، گل در آغاز قنچه است، اون صورتهای اولی رو از دست نمیده، هی کامل کامل تر، کامل تر میشه. این نظر حکمای متعلق که سر متعلقین در واقع یکی از بزرگترین این هاست و عرفا هم از تجلی بیان میکنن. تجلی، تجلی قبلی که نابود، تجلی خداوند که نابود نمیشه که، یعنی تجلی پس از تجلی، تجلی پس از تجلی، یعنی من میبینم حق همواره در تجلی است و تجلی حق هرگز نابود نمیشود، هرگز نابود به عدم نمیره تجلی حق.
لا تکرار
و لا تکرار فت تجلی، نه نابود میشه و نه تکرار هست، همواره تجلی است و همواره من تازه هر کسی که چشم حقیقت بین داره و همواره شخص حقیقت بین حقیقت تازه میبیند و همواره نو هست، اما نو به این معنی که عرض کردم اعدام نیست و ایجاد، یعنی نو کردن تازه به تجلی مکرر، تجلی تازه است نه به طور مکرر، و اساسا در تجلی تکرار نیست، چون تکرار در جایی معنی داره که متناهی باشه، وقتی کمه تکرار میشه، ولی در غیر متناهی اصلا تکرار بی‌معنیه، در غیر متناهی تکرار معنی معقولی نداره، چون کم نمیشه. اینه که اون عارف میگه که باز
خیلی جالب شد،
دریغم آمد که این جمله رو نگویم، اون عارف میگه که تجلی خداوند یا بخشش الهی مانند یم و نم نیست، یعنی مانند دریا و سر انگشت که شما تر کنی از دریا
پرمودی
که با سر انگشت تر کنی صفحه بشما چقدر در دریا کم میشه، به همان اندازه کم میشه، بلکه مانند شی و سایه و صاحب سایه است. اینه که در اون جمله زیبا میگه که خداوند به گونه اعطا داره و بخشش داره که در بخشش و اعطا و افاضه چیزی از اون نکاهد و در بازگشت چیزی بر اون نفزاید، نمیده و بگیره دوباره که کم بشه، وقتی هم که میگیره براش اضافه نمیشه، وقتی هم که میده ازش کم نمیشه، چون غیر متناهیه پس تکرار هم معنی نداره. این در واقع میتونه معنی تجلی باشه.
از ملا صدرا فرمودی، ملا صدرا از یه حدیث پیامبر خیلی استفاده میکنه که فرمود ان لله جنتا لا فیها هورون ولا قصورون ولا عسلون ولا لبنون، بلکه اونجا بل ینظرو الی وجه الله. یه جنتیست خدا را که اونجا نه هور نه قصور، زاهد قصورش به سر هور و قصور است، ما را سر سودای دو زلف تو بس است. این که خیلی زیباست، همونطور که فرمودید این وجه که میگی هر لحظه نگاه کنی نوع دیگه، حالا این لفظ بعد از لفظ به نظر من معنی وجه فراتر از این عباراتیست که
من فکر میکنم که شیخ اجل سعدی علیه الرحمه به این مطلب که شما گفتی و از اون حدیثی که سعد مطلعه نقل کرده استفاده کردی اشاره داشته، هرچند این حدیث رو ندیده باشه یا دیده باشه نمیدانم، ولی این مضمون رو در یک شعری آورده است که بسیار زیباست و دریغ است که نخوانیم شعر شیخ اجل رو. میگه گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را.
احسن.
اونجا دیگه به نعمت فردوس نظر نمی کنه و نیازمند نعمت فردوس هور و قصور و لحم طیر مما یشتهون و عسل مصفا نیست، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. این دقیقا
گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از اون
پشیمان. دقیقا ناظر به مضمون همین حدیث است که قرائت فرمود.
صد یا بی وجود صحبت یار همه عالم به هیچ نستانیم.
بسیار درست.
بسیار خوب. خب حالا با این بیان اون معنی دو تا آیه چی میشه که
کدوم آیه؟
همون که عرض کردیم، اون جنه به حضرت سلیمان گفت من او رو.
خب اونجا هم بنابراین ایجاد و اعدام نبوده. آخه بعضی میگن اونجا اعدام شد، اینجا ایجاد شد. نه
اصفانه.
نه اعدام شد نه ایجاد شد. بله اون ظهور در اینجا ظهور پیدا کرد، ظهوره، ظهور حق تعالی در اینجا ظهور پیدا کرد، اون همون تخت، همون تخت در اینجا ظهور پیدا کرد برای حق تعالی.
خب بنای محی الدین و فصح و حکمت رحمانی یا فی کلمت سلیمانی بوده است. خب رحمت را به رحمانی و رحیمی میگیرد خداوند، به رحمت رحمانیش خب بر همه چی جلوه دارد و ظهور دارد. اونجا اون داستان جن رو به رحمت رحمانی تعبیر میکنن، آصف را به رحمت رحیمی.
ببینین کاملا مطلب مهمی رو مطرح کردید باز هم که از خب شیخ اکبر محی الدین نقل کردین، و البته بین رحمان و رحیم فرق هست، رحمت رحمانی و رحمت رحیمی، هر دوش مبالغه است، صیغه رحمان و صیغه رحیم هر دو مبالغه رو میرسونن، غیر از راهمه، یه راهم داریم یه رحیم داریم یه رحمان داریم، اینا تقریبا به یک معنی، با تفاوت این که رحیم و رحمان صیغه مبالغه هستن و راهم هم صیغه اسم فاعل. پس هم رحیم که معنی فعیله به معنی مبالغه است و هم رحمان. حالا بحث اینه که در این دو صیغه مبالغه که هم رحیم صیغه مبالغه است و هم رحمان صیغه مبالغه است، بین این دو مبالغه چه فرقی هست؟ البته این دو تا با راهم فرق دارن، اما حالا این دو تا هر دوشون مبالغن چه تفاوتی هست؟ همطور که شما اشاره کردید، بعضی رحمان رو عام دانستن و رحیم رو خاص، و بین رحمت رحمانی که رحمت عام است برای همه موجودات، همه انسان ها، همه موجود، و رحمت رحیمی که رحمت خاص است و شامل حال خواص میشه، تفاوت قائل شدن. تا اینجا حرفی نیست، خیلی هم پذیرفتنش آسانه. ولی لقائل اینجا شبهه مطرح کنه که حق تعالی به حکم رحمت بی پایان و به حکم غیر متناهی بودن رحمت در او، خاص و عام در حق چه معنایی دارد؟ در حق از اون جهت که حق است و از اون جهت که غیر متناهی است و بیکران است، خاص و عام چگونه معنی پیدا می کند؟ خاص و عام دو تا قیده. در اینجا باید بگیم که این دو قید خاص و عام که رحیم رحمت خواص است برای خواص است و رحمان برای عوام است، قید قابلی است نه قید فاعلی. در حق تعالی قید نیست علل اطلاق، اما در قابل قید هست. دوباره برمیگرده به همون بحث آغاز بحثمون، آغاز سخنمون، که رحیمی، رحمت رحیمی به حکم قابلیت اشخاص مستعد، خب خاصه، اینا خواستن، اینا مخصوص، اینا خواستن که مشمول رحمت رحیمی هستن، و اونها آمند که مشمول رحمت رحمانی هستن. بنابراین این دو قید خاص و عام رو به سوی قابل بچرخانید، و از اون ناحیه که حق تبارک و تعالی ره دارای رحمت است و رحمت عام داره، رغ وسعت رحمتی کل شی سبقت رحمته غضبه، که این خیلی آیه عجیبیه و هرچی در این جمله تأمل بشه بنوز کمه. سبقت رحمته غضبه، ببین رحمت و غضب، ما هر کسی انسان رو هم رحمت داره هم غضب داره، خداوند هم رحمان هم غضب داره، اما سبق رحمت خیلی معنی داره. اولا هم غیر متناهیه و هم وقت که رحمت سابق باشه بر غضب، معنیش چیه؟ یعنی غضب عارضه و هر عارضی قابل زواله، چون غضب بعد از رحمت میاد و حالا چون بعده میتونه دم زائل بشه، اما رحمت زوال پذیر نیست، رحمت حق زوال پذیر نیست، احسنت. لحظه ای زوال نداره.
خیلی زیبا. البته همطور که فرمود قید رحمان و رحیم رو نمیشه به حق تعالی متصف کرد، به انسان کامل هم نمیشه. راجب رسول خدا فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نگفت رحمانون یا رحیمون. بله، خیلی نکته زیباست. بعد قید بسم الله الرحمن الرحیم که بعضی میگوین رحمان و رحیم برمیگرده به الله، اما باز اینجا وجه به کار میآید.
بله همینطوره.
با این وجه ما میتونیم رحمان و رحیم رو به قابل ببریم.
همینطوره، همیشه همینطوره. یعنی اصلا مراد در سوی حق قید معنی نداره در واقع.
بله، بسیار بحث زیبا و شیرین بود. البته این بحث تمام نشد، ما تا وقتی ما تمام شد انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما خواهیم بود. پس نتیجه میگیریم که دوستان عزیز، ما سه تا نظریه راجع به تجلی داشتیم. یکی این که خداوند چون زیباست زکاتش رو باید بپردازه. دوم این که نه، تجلی خداوند به اقتضای موجوداتی است که تقاضا میکنن، یسالوه من فی السماوات و الارض. نظریه زیبا و جالبی که در واقع جامع بیان حکمای اسلامی ما هست که از لسان مبارک استاد جاری شد، که خیلی هم جالب بود. این نکته ایست که باید بین متجلی و تجلی کاملا در دوران بود. اون کسی که این چرخه را داره و میرخصد همون عقل است، که در هر جلوه ای ساحت زیبایی از یار را انشاءالله زیارت میکنه. خداوند چنین عقلی را هم به ما عنایت کنه. دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد، از حضرت سلیمان اشرت اشارت آمد. آلوده ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواه، کن عنصر سماحت بهر طهارت آمد. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.